بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تکمیلی درباره جواز سجود و عدم جواز سجود بر قطن و کتان. در بحث دیروز گفتیم که چهار وجه جمع گفته شد و وجه جمع آخری همان روایت تحف العقول بود که برای شما یادآور شدیم که از اون روایت خود عملیات جمع استفاده می شود، که جمع به این صورت است که اگر قطن قبل از رشته و بافته بود یجوز علیه سجود، اگر بعد از رشته و بافته باشد لا یجوز. این رو گفتیم که وجه جمع خوبی است و حسن این جمع در این است که خود روایت عملیات جمع را اعلام میکند. اما تحقیق این است که این دو دست از روایت در مقام تعارض بدوی قرار دارن و تعارض بین این دو دست مستقر نیست. برای اینکه طائفه اول که همون باب اول ما یسجد علیه، صحیحه هشام، صحیحه زراره و غیرهما در حد استفاضه بود، دلالت داشت که بر از منظر از جهت اطلاق و احیانا تصریح که به قطن و کتان سجده درست نیست. و روایاتی که در مقابل آن قرار داشت فقط یک روایت سندش درست به نظر رسید و گفتیم که یک تعارض است، تعارض بدوی. چرا تعارض بدوی؟ برای اینکه طائفه اول معمول بها هست، آن هم در حد اجماع. علامه حلی در کتاب مختلف جلد یک صفحه 86 می‌فرماید و هو قول، یعنی عدم جواز، و هو قول علما اینا اجمع، تصریح دارد به اجماع. این دست از روایات که پشتوانه اجماع دارد میگیم معمول بها، بلکه مفادش مجموع مجمع علی. و به طور طبیعی روایت مقابل معرض عنها می شود، نیاز به این نداریم که تصریح معرض عنها را ثابت کنیم یا پیگیری کنیم. در صورتی که یک طرف مورد عمل قرار بگیرد، به طور طبیعی طرف دیگر می شود معرض عنها. و من حسن الحال و خوشبختانه فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه جلد 11 صفحه 175 74 می‌فرماید که این دست از روایاتی که گفته می‌شود بر جواز دلالت داشته باشد معرض آنهاست. مطلب تمام. فتوایی که به متن آمده است در نهایت استحکام از لحاظ ادله دیده می شود و الله هو العالم. و اما مسئله شماره یک، لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف والآجر والنورة والجس المطروخين وقبل الطبخ لا بأس به. سید می فرماید که سجده جائز نیست در حال اختیار بر خزف یعنی سفال و آجر که آجر و نوره و جسی که مطبوخ باشد در کوره پزی یا در دستگاه یا در یک تنوری به طبخ نرسیده باشد. و اما قبل از طبخ نوره و جس لا بأس به، اشکالی ندارد. این فتوا بود. مستند این فتوا چیه؟ مستند این فتوا این است که خزف و آجر استحاله پیدا کرده است سجود بر وجه الارض طبیعی جائز است و مفاد نصوص، اما بر مواد و عناصری که استحاله پیدا کرده باشد حالت ارض، حالت زمین و حالت عناصر طبیعی زمین را ندارد، لذا سجده بر آن جایز نخواهد بود. مستند ایشان به طور عمده این بود. اما در این رابطه فقها از جمله سیدنا الاستاد برگرفته گویا یا مطابقت از اسلاف کبار که شیخ در مبسوط می‌فرماید سجده بر آجر اشکال ندارد، همون مبسوط جلد یک صفحه 135 و صفحات قبل و بعد. و سیدون الاستاد در کتاب مستند عروه جلد 13 صفحه 148 تا 150 این فروق را که بحث میکند در این مورد میفرماید که خزف و آجر از مواردی است که سجده بر آن جایز است. چرا؟ برای اینکه خزف که سفال است از اجزاء زمین گرفته شده است، آجر که معلوم است در کوره آجرپزی خشت و گذاشتن تا بپزد می شود آجر، اینها از اجزاء زمین هستند و تغییر در وصف موجب استحاله نیست، صدق زمین می کند. بنابراین در باره آجر و خزف و آجر که گفته شده است سجود اشکال دارد، اشکالی دیده نمی شود. مضافاً بر این روایت شماره یک باب ده ابواب ما یسجد علی به مطلبی که گفتیم اشاره دارد کتاب وسائل جلد 3 باب 10 از ابواب ما یسجد علی حدیث شماره 1 از صحیحه حسن ابن محبوب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد شیخ کلینی از مشایخ قومی خودش نقل میکنه که اجلا و ثقات هست. حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع و از اجلا و ثقات هست، سند صحیح هست. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس توقد عليه الأدرة وقدام الموتى ثم يجسس به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه أن الماء والنار قد طهرا. در این روایت سؤال شده است از نجاست جس که با عذره و عظام و استخوان‌های موتا میته مخلوط شده باشد و آنگاه مسجد با همون جس تعمیر و به اصطلاح سفیدکاری شده است. سجده بر آن مکانی که از جس مخلوط با عظام موتا در مسجد دیده می شود جائز است؟ امام می فرماید که الماء و النار قد طهراه، آب و آتش تطهیر کرده اند اون جس را. آب که متحر است معلوم است، آتش محول است، استهلاک ایجاد کرده. متحر به چند صورت است، متحر بل ازاله و متحر بل استحاله. تطهیر به استحاله شده گویا یا استهلاک. در این مورد ممکنه استهلاک بیشتر تطبیق کنند. تطهیر 3 قسم است: بل ازاله، بل استهلاک و بل استحاله. بل استهلاک باشد. در هر صورت آنچه که سؤال شده است از طهارت و نجاست جس سؤال شده است، اما جواز سجده بر جس مفروغان ارد تلقی شده است، یعنی محل بحث نیست. سجده که جائز است در جس، ولی جسی که آلوده شده است چه حکمی دارد؟ که امام فرمود آب و آتش پاک میکنند. این روایت و آن تحلیل، یا به عبارت دیگر این روایت با آن درایت، میتواند حکم به جواز را اعلام بکند. درباره مسئله خزف و آجر و جس که گفته شد، همین مقدار از لحاظ بحث کافی. اگر بخواهیم به احتیاط تمسک کنیم، آنچه که در متن آمده است مطابق با احتیاط است. چرا؟ چون احتمال استحاله وجود دارد. یه احتمال استحاله هم برای عمل برای تمسک به احتیاط کافی خواهد بود. مسئله بعدی، سید می فرماید لا یجوز و سجود و علل ورور و زجاجه، جایز نیست سجده بر ورور و زجاجه. ورورش که در فارسی هم ورور میگیم، زجاجه هم یعنی شیشه. شیشه و انواع خاص شیشه از اگر محل سجده قرار بگیرد سجده بران جایز نیست. مثلا در کف زمین خانه ها یا ساختمان های گاهی یک نوع نورگیر برای طبقه پایین قرار میدن و اون سطح را و اون کف خانه را با یک شیشه های داخل یک چارچوبه های آهنی داخل یک قالب های آهنی جاسازی میکنن که درست یک کف شیشه‌ای میشد. ممکنه اونجا اتفاق بیفتد، نماز سجده به اون موضع درست نیست. چرا؟ برای اینکه زجاجه و بلور قطعا از اسم ارض خارج است، هرچند گفته شود که از مواد ارض ساخته شده باشد، ولی شبهه‌ای نیست که صدق ارض نمی کند و از محل استفاده خارج است. استفاده از ارض خارج خواهد بود، لذا سجده بر آن جا ندارد. مضافاً بر آن روایتی داریم، مکاتبه ایست از محمد ابن الحسین، کتاب وسائل جلد 3 باب 12 از باب ما یسجد علی محمد ابن حدیث شماره 1 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین ان بعض اصحابنا كتب الى ابي الحسن المعدي. این روایت رو صحیحه گفته اند، برای اینکه تا محمد ابن الحسین که از اجلا و ثقات هست و بعد گفته می شود که محمد ابن الحسین فرموده است ان بعض اصحابنا، این مرسل بشود، ولی ارباب رجال یا بعض از محققین رجالی که این سند را صحیح اعلام کرده اند برای این است که این بعض اصحابنا جزء نقل و مدلول روایت است، نه جزء راوی ها. روایت تا همون جاست که محمد ابن الحسین میگه که ما دیدیم که بعض اصحاب ما نوشت یا سؤال کرد، جزء مدلول روایت است نه سند روایت. لذا اشکالی که گفته میشود که این سند مرسل است قابل التزام نخواهد بود، و اون تعبیری که دارند که این سند صحیح است قابل اعتماد خواهد بود. کتب الى ابی الحسن المازی، ابی الحسن المازی از القاب امام هادی هست. یا وقتی به آقای حسینی اینو گفتیم اگر یادتون هست، ابی الحسن المازی علیه السلام از القاب امام هادی الماضی هست. یسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ کتابی الی تفکرت و قلت هو مما انبتت الارض و ما کان لی ان اسأل عن. موقعی که این نامه رو نوشتم سؤال و استفتارا، فکر کردم که زجاج از ما انبتت الارض هست، نباید این را از امام سؤال میکردم. درباره ما انبتت الارض آمده است نصوص و اجماع که سجده درست است، نباید سؤال میکردم. قال فکتب علیه، پس آقا در جواب من نوشت لا تسل على الزجاج و این حدثت که نفسک انه مما انبتت الارض. فرمود که بر شیشه نماز نخوان، هرچند امام از یک نکته خیبی هم خبر داد، هرچند در ذهنت یک دغدغه آمد که نباید این سوال کنم، نه نماز به زجاجه، سجده به زجاجه و شیشه درست نیست که صدق عرض نمی کنم. مسئله شماره 3، یجوز سجده تو علی الطین الارمنی والمختوم. گفته شده است که جائز است سجده بر گل ارمنی. گل ارمنی را در فقه از لحاظ جا و محل تشخیص دادن، فقها تحقیقاتشان خیلی ریز هم می شوند، تحقیق کردن که گل ارمنی در ایروان است، گل ایروانی است. و بعد هم صاحب جواهر هم گفته است که این گل از قبر ذوالقرنین می گیرد، می شود گل ارمنی. و گل مختوم گل خاصی است که در قدیم گل سرشور می گفتن. گل ارمنی رنگ قرمز دارد، گل مختوم رنگ سفید دارد. سابقا نقش صابون یا زدایندگی داشته است، مخصوصا برای موی زنها گل سرشور می گفتن. در مورد این دو نوع گل بحثی نیست که می فرمان یجوز. چرا؟ چون از اجزاء زمین هستند و جزء معادن هم نیستند، خود عناصر طبیعی زمین هست، رنگ و خاصیت از ماهیت زمینی خارج نمی کنند. مسئله شماره 4، فی جواز سجدت علی العقاقیر و الادویه مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخب و اصل سوس و اصل الهندباق اشکال بل منع لا يخلو عن قوته. می فرماید که سجده خود که اتفاق بیفتد خدا می داند، ممکنه اتفاق بیفتد. سجده بر عقاقیر و ادویه، عقاقیر هم ادویه هست، منتها عقاقیر ادویه گیاهی است، شاید هم عطف تفسیری باشد. عقاقیر و ادویه، این عقاقیر و ادویه رو مثال میزند، مثل لسان و ثور که گل گاوزبان. گل گاوزبان اگر باشد باید عربیش لسان بقر بشد، ثور گاومیش رو میگن. در فارسی زبان گاومیش نمیگیم، زبان گل گاوزبان میگیم. بعد و عنب و ثعلب انگور روباه. عنب و ثعلب در عراق استعمال میشد نمیشد من در حافظه ندارم. انگور روباه و خبه، خبه گل بنفش یا ریشه بنفش که برگ بنفش که برای دارو استفاده می شود. و اصل و سوس، اصل و سوس، سوس یک گیاهی است زرد رنگ، روی زمین پخش می شود. اصل یعنی ریشش، ریشهشو میگیرن برای دارو و دوا از آن استفاده میکنن.
شیر بیان دارم،
شیر بیان نباشه، من دیدم
خصوص اینه
شیر بیان رو، شیرین بیان با این عشق و سوس تطبیق نکرد آنچه که من دیدم، ولی ممکنه شیرین بیان هم باشه در دارو. ولی شیرین بیان هم همین حالت رو دارد. و اصل الهندبا که لغتش رو زحمت کشید وقت هزینه کردیم، اصل الهندبا هم یک نوع گیاهی هست، ریشه شو اصل یعنی ریشهش، ریشه شو میگیرن برای دارو استفاده میکنن. میفرماید که
کاسنی هست،
هندبا کاسنی، هندبا کاسنیه. جزاک الله خیرا، خیلی عالی بود، خدا خیرتان. شما فارسیتون از من بهتره.
نه
در اینانه که عرب
محل ابتلاعه.
خیلی عالی. اصل هندبا میگن در اصطلاح عراق؟
بله هندبا،
چی میگه؟ هندبا میگه زهر.
همون باسنی.
آها هندبا،
هندبا
هندبا دیگه، هندبا نمیگه، هندبا درست. در اصطلاح عراقی اون قصر هنباست که گفتم. این هندبا در روایتم آمده با همین کلمه هندبا که از این هم استفاده میکنن برای کل این اسامی که اس بردیم ردیف کردیم، همش عقاقیر و ادویه است. و سید طباطبایی یزدی اکثر یا اسمهای داروهای گیاهی معروف را شمرده است. آنگاه میفرماید که سجده بر این موارد اشکال دارد، بلکه من الله یخلو القوتن. اشکال کار چیه؟ اشکال کار اینه که اینها جزء مأکولات هستن، خوردنی است. الا ما اکله و لوبسه، اینا جزء مأکولات هستن. بله من اشکال دارد، بلکه من برای اینکه این موارد در استعمار فقط برای خوردن هست نه برای چیز دیگر. لا یخلو القوتن. نه بعد می نعم یه استدراکی دارن، لا بأس بما لا یؤکل منها شائعا ولو فی حال المرض و این کان یؤکل نادرا عند المخمصه او مثلها. میگه که باقی نیست که اگر بعضی از این گیاهان مثل نشادر مثلا به طور تریاک مثلا به طور طبیعی مورد اکل نباشد الا به ندرت در وقت مخمصه و دشواری و قرار گرفتن در تنگنای از مشکل و بیماری. این اگر داروی گیاهی به این صورت باشد که استفادهش بسیار نادر باشد، بله جزء مأکولات به حساب نمیاد. مأکول باید بین مردم شیوع داشته باشد. این فرمایش ایشان بود و اون مستند حاکم. اما سیدون صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر کلام جلد 8 صفحه 415 می فرماید که این موارد رو بحث می کند و بررسی و نقد در آخر میفرماید و ما ازالک کلی الاحوط الاجتناب. احوط اینه که اجتناب بشود برای که این موارد در حقیقت میشود از مواردی که جزء معکولات به حساب بیاد و در صورتی که جزء معکولات به حساب بیاد احتیاط اینه که از آن اجتناب کرد. فقیه همدانی در همون منبعی که گفتم می‌فرماید که این موارد محل این موارد خالی از شبهه و اشکال نیست. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند که گفتم مستند قروه جلد 13 صفحه 148 تا 152 این فروعو که بحث میکند میفرماید که فرمایش سید قابل التزام نیست، برای اینکه مثالو میبرد روی ریشه سوس که همان به قول ایشان ممکنه شیوه بیان باشد. میفرماید که ریشه سوس در حقیقت مثل چوب خشکی است، قابل خوردن نیست و اون ریشه رو میگیرن داخل آب میجوشونن، بعد از جوشاندن یک رائحه و طعم خاصی به وجود میاد و از آن آبی که جوشانده شده است به عنوان دوا استفاده میکنن و خود ریشه توفالش دور انداخته میشود، از ریشه استفاده اکل و خوردنی به عمل نمیاد، بنابراین جزء معکولات نیست. در صورتی که جزء معکولات نباشد جزء عناصر زمین است و غیر معکول و اطلاق ادله شاملش میشود و سجده بر آن جایز خواهد بود. بنابراین در این مسئله که این همه شرح دادیم، هرچند سید اشکال فرمودن ولی آنچه را که صاحب جواهر فرمودن که احوت اجتناب هست، احوتی است مطابق با درایت، و آن این است که معکول و ملبوس به این معناست که در عرف جزء معکول به حساب بیاد. مثلا ادویه جزء معکولات به حساب میاد. حالا تمام اجزاء آن مورد اکل قرار نگیرد معد برا اکل هست و جوهر آن چیزی که از دل آن بیرون میاد مورد اکل قرار میگیرد. جانمایه و جوهر اون ریشه که مورد اکل هست پس جزء معکول به حساب میاد ولو نیاز به دقت داشته باشد. تا اینجا که مطلب تمام شد یه نکته بگم بعد آقای مسلمی. نکته تکمیلی این است که این موضوعات و این مثال هایی که گفته شد تمام این مثال ها موضوعات هست و در موضوعات جایی برای فتوای مجتهد نیست. اظهار نظر جایز است، تحلیل جا دارد، اما فتوایی نیست. شما اگر تحقیق کردید که ریشه شیرین بیان مثلا در حقیقت جوهرش و آنچه که در دل آن از خاصیت ها وجود دارد بیرون میاد، اونو مجموعه یک مواد قابل استفاده دارد و مأکولات به حساب میاد خودتون تشخیص دادید که جزء مأکولات فهو المطلوب. اگر تشخیص ندادید که جزء مأکولات هست یا نیست، اطلاقات ادله که جزء ما انبتت الارض هست شاملش می شود و سجده بر آن جایز خواهد بود. تتمه بس مسئله پنجم فردا انشاءالله. سلامتی آمان و نظام سلامت.
اللهم